بالصاح وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته عن وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو با انوار امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و
بر اساس نگاه ما اصل عالم مخلوق خدای متعال هست، این یک اصل و این اصل رو حتما ما در توصیف پدیده ها باید بیاریم، از جمله در توصیف یک جامعه انسانی و یک تمدن و مراحل تغییرش. به تعبیر دیگه این مفاهیم بنیادی ما به منزله بعد هست برای توصیفی که از موضوعات میکنیم، حتی توصیفات علمی که میدونید اگر یک موجودی ابعاد متعددی داشته باشه این ابعاد با همدیگه حضور دارند، ممکنه شما توی مرحله ابعاد از هم انتزاع کنید برای هر کدوم حکم جدایی بگید، ولی واقعا این ابعاد تو خارج از همدیگه جدا و منفصل نیستن، وزن و حجم تو خارج از هم جدا نیستن، یک جسم هم وزن داره هم حجم داره، هر کجاش دست بذارید این وزن و حجم با هم دیگه توأمن، یا جسم اگر طول و عرض و ارتفاع داره در هر نقطه ایش که شما دست بگذارید طول هست، عرض هست، ارتفاع هم هست، اینا ابعاد یک جسم هستن نه اجزای یک جسم. توصیف های فلسفی که ما میکنیم در واقع بعد هست برای توصیف های علمی که از یک موضوع میکنیم، نمیشه این توصیف رو نادیده گرفت. بنابراین حتما شما توصیف علمی که از یک پدیده میکنید متناسب با توصیف های فلسفیتون هست و متقوم به توصیف های فلسفیتون هست، کما این که توصیف فلسفیتون هم باید متناسب باشه با توصیف علمیتون، باید یه منظومه هماهنگی ارائه بکنید. بنابراین مبانی نظری که شما در شناخت عالم دارید این مبانی حتما باید جاری بشن تو توصیفتون از پدیده ها، نباید دو دستگاه منفصل و موازی از هم داشته باشید. عنایت می‌فرمایید یه موقعی شما دستگاه تحلیل نظریتون رو از خلقت جدا می‌کنید از دستگاه توصیفی موضوعات، میگید دو تا دستگاه هست ارتباط به هم هم نداره، یا حد اکثر اینا رو به هم مشروط می‌کنید، مثلا میگید مباحث فلسفی موضوع علم رو اثبات میکنن، حد اکثر پیش‌فرض به علم میدن. یه موقع شما این مباحث رو به صورت بعد برای هم دیگه میبینید که در هم منعکس میشن و هم باید اون توصیف های نظریتون جاری بشه در تعاریف عینی و علمیتون، هم تعاریف علمیتون قید میزنه به توصیف نظریتون. در واقع ما وقتی غرب رو هم توصیف میکنیم و میخواییم بشناسیم بعد این نکته رو بهش توجه داشته باشیم که توصیفی که ما از کل خلقت میکنیم و به تبع او فلسفه تاریخی که تدوین میکنیم و تعریفی که از تاریخ و تکامل تاریخ داریم و همچنین از جامعه و انسان، اینا باید بعد واقع بشن برای غرب شناسی. یعنی حتما شما باید وقتی غرب رو میشناسید این توصیفاتون توی تعاریفی که از غرب میدید جاری بشن، ولو این که عرض کردم بعد شما ممکنه برای اینکه غرب رو بشناسید یه طرح تحقیقات مفصل تدوین بکنید، بعد یک سازمان عظیمی هم در اختیار قرار بدید برای اینکه این طرح انجام بشه، ولی حتما باید این تحقیقات علمی شما بعد تحقیقات نظریتون باشه به طوری که توصیف های نظریتون جاری بشه در توصیف های عینی که از موضوع میکنید، نه اینکه اینا دو تا دستگاه از هم جدا باشن. من این نکته رو یه مقداری باز بیشتر توضیح بدم چون یه اصل روشی است. ببینید یه مطلبی رو استاد بزرگوارم نام علامه مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری دارن که حتما دیدید، ایشون اونجا میگن یکی از علل گرایش به مادیگری در غرب این هست که غربی ها تلقی کردن که علم با اعتقاد به خدا و دین و اعتقادات کلامی و فلسفی دینی سازگار نیست. لذا گفتن هر چه دایره علم توسعه پیدا میکنه، دایره اعتقاد به خدا محدود میشه. در واقع علم جای خدا رو میگیره. علت این که ما پدیده ها رو استناد به خدا میدیم اینه که عوامل و علل طبیعی شناخته شده نیست. وقتی چگونگی پیدایش پدیده ها رو تحلیل کردیم، دیگه نیازی به عوامل غیبی و اعتقاد به یک عامل غیبی در توصیف پدیده ها وجود نداره. بعد جواب میدن، میگن اینطور نیست. تعاریفی که شما از عالم به شکل فلسفی یا کلامی میدید، این منافات با علل و معالیل علمی که در علوم شناسایی میشه نداره. بحث بر سر این است که جهان ماده با همه توصیفهای علمی که میشه وابسته به یک علت بالاتری هست یا نیست. این دو تا بحثه. ممکنه شما عالم رو توصیف بکنید، توصیف علمی هم بکنید، در عین اینکه توصیف کارشناسانه میکنید بگید همه این عالم با کل نظام‌های داخلی خودش وابسته به یک علت بیرونی است، همه مخلوق هستند. ممکنم از کسی بگه نه، این عالم مخلوق نیست. بنابراین تنافی بین اعتقادات دینی و مبانی کلامی به فلسفی دینی با دانش مدرن وجود نداره. خب ببینید، در واقع این نگاه نگاهی است که تجزیه میکنه بین توصیف کارشناسانه یک موضوع که در واقع داره این موضوع رو توصیف میکنه، منتها این موضوع رو چگونگیش رو توصیف میکنه که چه عواملی با چه نسبت هایی ترکیب شدن، چگونه تغییر کردن تا این موضوع الف پیدا شده. این توصیف این موضوعه، منتها توصیف کارشناسانه شه. اینات میفرمایید بین این توصیف کارشناسانه و توصیف فلسفی چه رابطه ایست که انهو ایشون میخوان بگن رابطه ای نیست؟ توصیف فلسفی یه بعد یک ضلع از موضوع رو، حالا تعبیر بعد غلطه ها، توضیح میده که ربطی به این یکی توصیف نداره. فرق نمیکنه شما بگید عالم مخلوق است یا مخلوق نیست، ارتباطی نداره به توصیف علمی از عالم. این یک نگاهه. یه نگاه دیگه اینه که بگید نه، اینا بعد هم دیگه هستن. شما وقتی میگید عالم مخلوقه، حتما توصیف چگونگی تغییراتش باید عوض بشه. وقتی عالم رو وابسته میبینید، عالم محسوس رو به عالم معنا، حتما باید بتونید عوامل معنوی که در فرایند یک تحول حضور دارن شما تو توصیف علمی از یک پدیده ملاحظه کنید. یعنی بتونید اون عوامل رو کمی کنید، تو معادله بیارید. به ذهن میاد این نگاه نگاه دقیق تری شاید باشه که ما توصیف علمی و کارشناسانه رو بعد برای توصیف فلسفی بدونیم. ولذا علم غربی یک علم سکولاری است که مطلق گرایی حسی بنیاد و بنیان فلسفی اوست. این رو برای این نکته عرض کردم که طبیعتاً ما رابطه بین فلسفه نظری که تحلیل میکنه عالم رو و اساس خلقت رو تحلیل میکنه و شناخت موضوعات رو باید به گونه‌ای برقرار کنیم که اون تحلیل‌ها بعد برای توصیف علمی موضوع بشن. وقتی سراغ غرب شناسی هم میریم دقیقا همینجور هست. وقتی میخواید جامعه رو بشناسید یا یک تمدن رو بشناسید یا مرحله ای از مراحل تاریخ یک تمدن رو شناسایی بکنید، این شناسایی هم گرچه باید یک شناسایی دقیق علمی با یک طرح جامعه تحقیقاتی باشه، اما حتما باید توصیفی که شما از خلقت دارید، از جامعه و تاریخ و انسان دارید، این توصیف به صورت بعد در این مطالعات ملاحظه شده باشه. بر این اساس ببینید، اگر ما معتقد شدیم که عالم مخلوق خدای متعال هست، یک، یعنی هستی همه موجودات قائم به خالقیت خدای متعال و فیض حضرت حق هست، بعدم معتقد شدید که او قیوم عالمه، معتقد شدید که خدای متعال رب عالمه، عالم رو به سمت کمال پیش میبره. این توصیف حتما باید دخالت بکنه در تحلیل های شما. حالا من یه مقداری بعد نشون میدم حضورش رو. در قدم بعد اگر معتقد شدید که تکامل عالم که از طرف خدای متعال هست، اساسش به خدای متعال برمیگرده، به اراده انسان هم منسوبه. یعنی اینجور تحلیل نکردید که عالم جبران به سمت یک قایتی پیش میره که اراده های انسانی هیچ حضوری درش نداره، هیچ سهم تأثیری درش نداره. جریان تکامل عالم یک جریان جبری محض هست، ولو اینکه این جبر رو به اراده خدای متعال نسبت بدید، بفرمایید یه جبر الهی بر خلقت حاکمه و اراده خدای متعال عالم رو جبران به سمتی میبره، یه جور توصیف هست. یک توصیف دیگه اینه که نه، بفرمایید انسان دارای فاعلیت و اراده است و حقیقتا مفهوم اراده رو در توصیف انسان بیارید، و نه به صورت یک تعبیر مجازی، بلکه حقیقتا اراده و فاعلیت رو در توصیف انسان و تکامل انسان دخالت بدید. اگر این توصیف رو هم پذیرفتیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تکامل انسان و تکامل جامعه و تاریخ محصول تقوّم ربوبیت خدای متعال و اراده انسان است. البته معنای این که میگیم تقوّم ربوبیت و اراده انسانی، معناش نیست که اراده انسان هم عرض اراده خدای متعال میشه، ولی باید اراده انسان رو هم سهمش رو ببینید، و البته خود این اراده مخلوق خدای متعاله، ولی تعین اراده، تصمیم گیری، جریان اراده تابع فاعلیت انسانه، لذا مسئولیت انسان معنیدار هست. پس بنابراین تکامل تاریخ رو وقتی شما میبینید، این تکامل تکاملی است که ربوبیت حضرت حق درش حضور داره، و بلکه سهم تأثیر اصلی رو داره، جهتگیری غالب با ربوبیت خدای متعاله. اراده های انسانی نمیتونه اراده خدای متعال رو مقهور کنه، ولی در این حال سهمی داره. از زندگی فرد در نظر بگیرید که یه فرد تحت ربوبیت خدای متعاله، اما در مسیر حرکت خودش، در تحقق عینی خودش، در توسعه وجودی خودش ارادش حضور داره. این سهم اراده رو چجوری توصیف میکنید؟ در واقع سهم اراده به تولی و ولایت و تصرف تعریف میشه. ولایتی از طرف خدای متعال هست، ما تولی به اون ولایت پیدا میکنیم، بعد متناسب با این تولی که پیدا میکنیم تصرف میکنیم. یعنی وقتی اراده خدای متعال ترکیب میشه با اراده ما، حالا تعبیر روشنه که چی میخوایم بگیم، اراده ذاتی حضرت حق مقصود نیست، ذات حضرت حق که اصلا موضوع بحث ما نیست، اراده در مرحله خلقت و فعل خدای متعال اراده ای دارن، ما تولی به اون اراده پیدا میکنیم. وقتی تولی پیدا کردیم جاری میشه ولایت الهی در ما، و ما تصرف میکنیم، نیابت میکنیم، خلافت میکنیم. حالا گاهی این تولی در واقع تولی به ولایت اولیاء نور هست، گاهی تولی به ولایت اولیاء ظلمات هست. حالا به تعبیر دیگه اگر بخوایم بگیم، شاید این تعبیر با ادبیات قرآن روایات نزدیکتر باشه. ما نسبت به ولایت خدای متعال یا تبعیت میکنیم یا عصیان. نسبت به اراده الهی اونجایی که به ما اختیار دادند، یا تبعیت میکنیم یا عصیان میکنیم. اگر عصیان هم کردیم، اونجایی هم که معصیت میکنیم، باز دوباره در مقام عمل ما محتاج به این هستیم که خدای متعال افاضه کنه به ما. بدون افاضه عملی انجام نمیگیره. عنایت میفرمایید، امداد میشیم ما. کلن نمد و هاولا و هاولا و ما کان عطا ربک محظورا. شاید ترجمه این آیه این باشه. پس ببینید، اگر شما برای اراده انسان سهم واقعی قائل شدید، نه سهم مجازی، یعنی جریان جبر و علیت جبری رو اسمشو اراده نگذاشتید، واقعا اراده و مسئولیت موضوع پیدا کرد، اگر این رو فرض کردید، طاعت و عصیان موضوعیت پیدا میکنه. انسان یا نسبت به ربوبیت خدای متعال اراده الهی تبعیت میکنه اونجایی که بهش اراده دادن، یا تبعیت میکنه. اگر تبعیت کنه، هماهنگ کنه خودشو با اراده خدای متعال، یک مسیر طی میشه. اگر تبعیت نکنه و هماهنگ نکنه اراده خودش رو، باز هم یه جریانی اتفاق میفته که او هم محتاج به امداد خدای متعال در مقام تحقق، محتاج به افاضه است. ولی اگر امداد صورت نگیره، هیچ معصیتی هم در عالم نمیتونه واقع بشه. وقوع تابع امداده. عنایت میفرمایید. خب اگر این رو بپذیریم، جریان طاعت و معصیت رو بپذیریم، دو تا مسیر تو در عالم تحقق پیدا میکنه. یکی مسیر بندگی و عبودیت هست، یکی مسیر معصیت و طغیان علی الله تبارک و تعالی. خب اراده هایی که میخوان طغیان بکنن، اراده هایی که خارج میشن از ولایت خدای متعال و نمیپذیرن به یک معنا ولایت الهی رو، البته از ربوبیت خدای متعالیش مخلوق خارج نیست، عرض کردم بازم خدا ربوبیت میکنه، ولی اون کسی که معصیت میکنه تحت ربوبیت. این اراده هایی که طاعت میکنن، تبعیت میکنن یا معصیت میکنن، یک سلسله اراده های منفصل از هم گسیخته نیستن، بلکه اراده هایی که تبعیت میکنن با هم دیگه تقوّم پیدا میکنن و یک اراده بزرگتر درست میشه، کما اینکه اراده هایی که معصیت میکنن متقوّم به هم میشن و یک اراده بزرگ اجتماعی درست میشه. و خود این اراده های اجتماعی هم تو طول تاریخ باز به هم متقوّمن. دو تا جریان تو تاریخ شکل میگیره، جریان طاعت، جریان معصیت. جریان طاعت بر محور انبیا و اولیاء الهی است، یعنی محور عبودیت و بندگی در عالم انبیا هستند و اوصیاءشون، و محور کل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت. در طرف مقابلم محور معصیت و طغیان اولیاء طاغوت هستند، اونهایی که اساس طغیان و معصیت رو در عالم بنا نهادن و همه معصیت ها به اونها برمیگرده، اقامه معصیت در طول تاریخ میکنن، اراده های دیگر رو حول محور خودشون جمع میکنن و یک اراده بزرگ و یک اراده اجتماعی و تاریخی درست میکنن برای معصیت، برای طغیان، برای سرکشی، که ابلیس کارش همینه دیگه. دو تا جریان تاریخی پیدا میشه، یک جریان بر محور طاعت، یک جریان بر محور معصیت، که هر دو هم تحت ربوبیت خدای متعال، هیچ کدوم از ربوبیت خدای متعال خارج نیست، بلکه اگر دقیق تر بشیم از ولایت ولی خدا هم خارج نیست، از دایره ولایت ولی الله هم خارج نیست. حالا اینم باز بعد روش بحث کنیم که اراده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت در نهایت بر جریان باطل هم حاکمه. السلام علی قسیم الجنت و النار، السلام علی نعمت الله علی الابرار و نقمته علی الفجار. یعنی حقیقتا ولایت امیرالمؤمنین در تقسیم رحمت و عذاب حضور داره، مدار رحمت و عذاب، مدار نعمت و نقمته. یعنی حد میفهمید، یعنی ولایت کلیه حضرت حتی بر دستگاه ابلیس هم حاکمه و او رو سرپرستی میکنه. آخر هم فیرکمه جمیعا، همه رو در جهنم متراکم میکنه، همه اراده های باطل یه جا جمع میشن تحت این ولایته، تحت این سرپرستیست. حالا اونم یه بحثیه، خیلی نمیخوام الان بهش بپردازم. خب اگر واقعا شما جریان تاریخ رو اینجوری میبینید، بگید خداییست، خالقه، ربه، ولیه، مخلوق آفریده صاحب اراده، این مخلوق صاحب اراده چون اراده داره طاعت و معصیت دارش موضوعیت پیدا میکنه. اگر معصیت پیدا کرد از ولایت خدای متعال به مفهوم خاصش خارج میشه، ولی از ربوبیت خدای متعال خارج نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. که مدار رحمت و عذاب هم همینه، یک جریان، جریانیست تحت ولایت خدا عمل میکنه، این جریان جریان برخوردار از رحمت خاص خداست، یک جریان از ولایت خدا به مفهوم خاص. عرض کردم ولایت گاهی مفهوم عام براش میگیرید که دستگاه باطل هم میپوشونه، خارج میشن، این جریان جریان عذاب و رنج و دوری از رحمت مطرود خدای متعاله، جریان تعزز در مقابل خدای متعال، جریان استکبار علی الله، این جریان از رحمت خدا دور، ملعون و مطروده. بعد این جریان اراده رو وقتی میخواید توصیف کنید، میایید براش نظام درست میکنید، یعنی تحلیل میکنید نظامش رو، از اراده انسان شروع میکنید، به اراده های اجتماعی و تاریخی میرسید. یه مقدار من اینو توضیح بدم. در خود انسان شما میگید انسان صاحب اراده است، میتونه معصیت کنه، میتونه طاعت کنه. اراده‌ای که انسان داره اراده تاریخی است، از دنیا شروع نشده اولا، به دنیا هم ختم نمیشه ثانیا، یک نظام بزرگ اراده است. خود انسان یه لشکر اراده داره. شما در یه لشکر دیدید 10,000 نفر با هم دارن کار میکنن، 10,000 تا اراده، یک اراده نیست، این اراده ها هماهنگ میشن، ولی جبر نیست. اینجور نیست که یه اراده فرمان فرمانده وقتی جاری شد جبرن تا آخر پیش میره، نه، افراد خودشون صاحب اراده هستن، درسته تخلف محض نمیتونن کنن، تا لشکری باقیست متلاشی نشده تخلف محض از فرمان فرمانده ممکن نیست، متناسب با او بعد عمل کنن، ولی تبعیتشون هم ممکنه 100% نباشه. شما گاهی یه دستگاه اسمت دارید، فرمان بالایی تا پایین 100% جاری میشه، هیچ کجا تخلف نمیشه، ولی اگه اسمت نبود تخلف واقع میشه، به نسبت هم اون فرمان جاری میشه. اراده انسان هم اینجوری، انسان یه نظام اراده داره، یک سلسله تصمیماش تصمیمای محوریه، اون تصمیمهای محوریه بقیه تصمیما رو پوشش میدن، ولی باز معنیش نیست که وقتی کسی اون تصمیم محوری رو گرفت دیگه مجبور علی الاطلاق جهتگیری میکنه نسبت به ربوبیت خدای متعال، یا خضوع و خشوع و تذلل رو پیش میگیره، جهتش خضوع یا طغیانه، یا تعزز یا استکباره، یا تذلل یا تعزز، یا خضوع یا استکبار. ولی وقتی جهتگیری کرد معنیش نیست من که جهتگیری میکنم دیگه معصوم میشم، نه خیر، در یه نگاه هم، یک حرف زدنم، یک حرکت کردنم، یه محبت قلبی حرکت قلبم، ذهنم، دستم، باز اراده من هست. این حرف فرمودین میتونم تخلف کنم، به نسبت میتونم تخلف نکنم. همون اراده محوری من میتونم عوض کنم، اگه تصمیم بر طغیان گرفته بودم توبه کنم، تصمیم بر طاعت گرفته بودم مسیرم رو عوض کنم به طرف طغیان. پس انسان یه جریان اراده داره، این جریان اراده میتونه بپذیره ولایت خدای متعال، تذلل کنه، خضوع کنه، خشوع کنه، میتونه استکبار داشته باشه، تعزز بکنه، نپذیره بزرگتری خدای متعال، کبریا برای خودش قائل بشه، عزت برای خودش قائل بشه در مقابل خدای متعال. جریان طاعت و معصیت از اینجا شروع میشه. اون وقت این تعزز و تذلل، این استکبار و خضوع، این به صورت یه نظام اراده مستمر در انسان هست. معصوم تمام ظرف ارادهش خشوع و خضوع و تذلل داره، لذا عبد خدای متعال. مقام عبودیت یه مقام خضوع تام. اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. تاریخ اراده معصوم رو شما ببینید، تمام سطوح ارادهش تسلیم محض، یعنی برابر با مشیت خدای متعال عمل میکنه. السلام علی محال مشیت الله. این اراده، اراده معصومه. از معصوم که آمدید پایین، این سطح از تولی، این سطح از تبعیت نیست. حتی در انبیاء اولوالعزم هم این سطح نیست، اسمت است ولی نه این سطح. در مؤمنین تبعیت هست، تقوا هست، عدالت هست، ولی اسمت نیست. هماهنگی محض با اراده خدای متعال نیست. ولی اون که جهتگیری هستیشون جهتگیری طاعته، ولی ظرف تبعیتشون، جریان این اراده در بقیه اراده هاشون به طوری که همه وجودشون، همه حوزه های مسئولیتشون رو پوشش بده نیست. پس انسان یه منظومه اراده داره، ارادهش در حالات روحیش حضور داره، اخلاقش حول اراده خودشه، اراده خودش درش اثر داره، حساسیت های روحیش، اوصافش به نسبت به ارادهش برمیگرده. فکرش هم همینطوره، اندیشه و ادراکاتش هم همینطوریست، رفتار حسیش هم همینطوریست، حول محور اراده است. البته اراده من به تنهایی کارگر نیست، باید تناسبی با ربوبیت خدای متعال پیدا بکنه. اونی که واقع میشه نسبت بین اراده و ربوبیته، نسبت بین مشیت حضرت حق و اراده ماست، نسبت بین ربوبیت. قناعت میفرمایید من چیزی رو میخوام، ربوبیت خدای متعال به نسبت دیگه ای منو امداد میکنه. اینجور نیست همونی که من میخوام برابر امداد بشه. فرعون یه چیزی میخواد بساط حضرت موسی رو جمع کنه، ولی امداد نمیشه، به همون نسبتی که امداد میشه واقع میشه. پس وقوع تناسب با امداد الهی داره. خب اینو شما در فرد ببینید، فردی نظام اراده داره، ارادش تو حساسیتاش، تو اندیشش، تو ادراکاتش، وهم و خیالش، تو حس و رفتارش جاریه. البته این منظومه رو شما نگاه بکنید، مثل یه لشکر، سطوح اراده های انسان یک ساعت نیستن. مثل فرمانده ارادش اراده محوریست در لشکر، یه سرباز عادی ارادش اراده تبعیست، گرچه اینا به هم متقومند، یعنی اراده فرمانده متقوم به اراده اون سربازه، در مقام تحقق واقع نمیشه الا اینکه او تبعیت کنه. اینا حد میفرمید اراده اینم تحت فرمان او عمل میکنه، تعلق به فرمان او داره، تعلق به اراده او داره. حالا انسان خودش مستقیم با خدا ارتباط برقرار میکنه، هر آدمی مستقیما با خدا رابطه داره، یا اینکه انسان توی جامعه است و بعد این جامعه محور داره، سطوح داره، انسان بخواد یا نخواد وقتی حیات اجتماعی داره متقومه به جامعه است، حساسیتاش، اخلاقش، فرهنگش، رفتارش از جامعه متأثر میشه. شما اگر به اصالت جامعه رسیدید که جامعه واقعیتی داره که اراده انسان در این صفر نیست، ولی تقوم اراده هاست، یک اراده بزرگ هست که این نظام اراده بزرگ پرستش اجتماعی باش واقع میشه، که پرستش اجتماعی به گونه است که در پرستش اجتماعی همه اراده ها حضور دارن، سهیمن. تشبیه خیلی گویا نیست، مثل یه شرکت سهامی است که سهامداران یک شرکت در همه سرمایه شرکت شریکن، منتها به نحو چی؟ مشاع. هر قطعه ای از قطعات این سرمایه شرکت رو، هر جزی از اجزای سرمایه شرکت رو که ملاحظه کنید، ما ملک همه است، منتها به نحو مشاع. سهام هم متفاوته. وقتی یه جامعه درست میشه، اراده ها به هم متقوم میشن، یک پرستش بزرگ واقع میشه. در این پرستش بزرگ همه حضور دارن. به نحو مشاع سهم تأثیر ها متفاوته. حالا اگر شما خوب دقت بکنید، جامعه ها وابسته به تاریخ هست. الان شما نگاه بکنید، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جبهه سقیفه، هر دو حضور تاریخی دارن یا ندارن؟ یعنی اراده نبی اکرم حضور داره در جامعه ما الان، حضورش قراردادی هم نیست، واقعا ایشون داره تصرف میکنه. نماز و روزه و حج و زکات و اعتقادات و همه این مناسک دینی که ما داریم، تا اونجایی که هماهنگ با حضرت، اراده حضرت درش حضور داره. و بلکه اراده حضرت محورم هست، یعنی محور دینداری ما اراده حضرته. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. مثل کلمت طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. که این شجره طیبه، دیدید روایات رو، ریشش نبی اکرمه، تنه اصلیش مثلا وجود مقدس امیرالمومنین، تا میرسه به اینکه شیعیان شاخ و برگشن. این یه حقیقت زنده است. ببینید، در واقع نگاه ما باید تغییر کنه. یه موقع شما اصالت ذاتی هستید و امور رو ذوات دربسته و منفصل از هم میبینید، یه موقع این امور رو به هم متقوم میبینید. این تقوم هم تقوم اراده ها میبینید، یعنی جریان تولی و ولایت میبینید. بنابراین شما یه جامعه دارید، این جامعه عضوی از یک تاریخه، یک تاریخ دارید که مراحل سیر و تکامل نظام اراده های انسانی و جریان تکامل جامعه است. خب اگر اینجوری نگاه بکنید، حالا دو تا جامعه پیدا میشه، یک جامعه بر محور انبیا، یک جامعه بر محور تواقیت. اونجا اساس جهتگیری بر طغیان و معصیت، اینجا اساس جهتگیری بر خضوع و تبعیت. البته تو جامعه تاریخی انبیا در دار دنیا جز در محور اسمت نیست. در جامعه تاریخی تواقیت هم در دار دنیا جز در محور کفر محض نیست. پرچمداران اصلی جریان طاغوت کفر محض، ظلمات محزن، ظلماتون بعضها فوق بعض. پرچمداران اصلی حقم اخلاص محزن، نور محزن. عبودیت محض درشون هست، ولی وقتی تو نظامشون میاید نه، تخلف و معصیت هم اتفاق میفته، ولی جهتگیری غالبشون عبودیت و بندگی است. اونم جهتگیری غالبش معصیت. وقتی هم به سمت غایت حرکت میکنن، اشتداد طاعت یا اشتداد معصیت اتفاق میفته، شدت طاعت یا شدت طغیان اتفاق میفته. این نظام اراده هایی که حول یک محور جمع میشه و تکامل پیدا میکنه، این اراده ها تدریجاً اخلاق اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و نظام رفتار اجتماعی رو درست میکنه. تدریجاً یک تاریخ درست میشه که این تاریخ دارای یک گرایشات معنوی و روحی است، دارای یک فرهنگ، دارای یک نظام اراده هاست، و این اراده های انسانی که به صورت یک منظومه در آمدن حول یک محور در جهتی دارن حرکت میکنن، در طبیعت هم میتونن تصرف بکنن. اون فاعل مسخر بر اونهاست، به میزانی که خدای متعال اجازه بده ارادهشون نفوذ پیدا میکنه و فرم میده به اون فاعل های طبعی. سلام. یعنی هم خود اراده ها نظام پیدا میکنن، خود اراده ها نظام پیدا میکنن، یک اراده محوری پیدا میشه، سطوحی از اراده متقومه به همدیگه، یه نظام اراده درست میشه. همین که این اراده ها که در همدیگه تقوم پیدا میکنن، البته عرض کردم سطوحش فرق میکنه، فرمانده لشکر سهم تأثیر ارادش در حرکت کل لشکر با یه سرباز عادی متفاوته، امام رضوان الله تعالی علیه سهم تأثیرش در پیروزی جنگ با یه سرباز متفاوت، اراده او محور کل اراده هاست. اون سربازی که در خط مقدم داره عمل میکنه و فرض بکنید با یک سلاح انفرادی داره میجنگه، شلیک میکنه، تو فعل او حضور داره اراده امام، بلکه محور فعل او. شما اگه شدت روحی امام رو برداری دور دیگه نمیتونه بجنگه. اراده امام وقتی میره به طرف پذیرش قطعنامه، همه اسلحه ها زمین میفته، در حالی که یه سرباز ممکنه ارادش برگرده، کل جبهه رو که بر نمیگردونه. سهم تأثیرها متفاوته، ولی حضور دارن در همدیگه، متقوم به همدیگه هستن. شما یک جریان تاریخی ببینید که یه نظام اراده است متقوم به هم شده، البته سطوحی داره اون اراده محوری، محور اراده های کله، جاریه در کل. به نسبت عرض کردم معنیش نیست که اراده محوری 100% واقع میشه، و الا میشه دستگاه اسمت، دستگاه انبیا تا پایین که میاد اسمت نیست، محورش معصومه، تخلف به نسبت توش واقع میشه، جهتگیریش حقه. دستگاه طغیان هم جهتگیریش باطله، اشتداد هم پیدا میکنه. وقتی اشتداد پیدا میکنن تو مسیر خودشون فاعل های طبعی رو فرم میدن در مسیر خودشون. این فرمی که به فاعل های طبعی میدن، فاعل های طبعی انسان چیا هستن؟ مفاهیمی که میسازه فاعل های طبعیش، فلسفهش فاعل طبعیش، بهش اجازه دادن بسازه، علمی که درست میکنه فاعل طبعیشه، سطحی از تکنولوژی رو تولید میکنه، مقصودم از تکنولوژی اینجا ابزار تولیده، محصول خاص، ابزار تولید محصول خاص، نه مهندسی طرح یا روش ها، ابزار تولید درست میکنه. اراده انسان جاری شده، ماشین درست کرده. در واقع ماشین محصول جریان اراده اجتماعی و بلکه اراده تاریخی در طبیعت. شیء رو مسخر انسان میکنن، لایه هایی از او تحت اراده انسان واقع میشه، انسان تصرف میکنه درش، فرم میده بهش، فرم اراده انسان رو میگیره به خودش. از ساده ترین سطح که شما یک نخ رو میتابید، میبافید، دارید فرم بهش میدید، فرم اراده شما داره درش جاری میشه، تا اونجایی که تو انرژی های اتمی یک پدیده دخالت میکنید، به میزانی که اجازه دادن مسخر میشه، فرم اراده پیدا میکنه، فرم اراده جامعه و تاریخ رو به خودش میگیره ها، مجموعاً تمدن درست میشه. اراده های انسانی بر محور جهتی که گرفتن حول یک محور متشکل میشن، جامعه و تاریخ درست میکنن. بعد این اراده ها فاعل های طبعی بر خودشون درست میکنن، نظام بر خودشون درست میکنن، تو طبیعت تصرف میکنن، طبیعت رو فرم میدن. حالا فهم و بعد معنا کنیم، یعنی بالاخره علم براش تولید میشه. حالا این علم کشف تولید یه بحث فنیست که نمیخوام بهش بپردازم. بالاخره مفاهیمی که شما درست میکنید فاعل تبعی شما هستن، به نسبت متقوم به اراده شما هستن، مفهوم درست میکنید دیگه. انیشتین میاد مفهوم جدید تولید میکنه تو فیزیک، این مفهومش کار ازش میاد. حالا چجوری درست شده، مکانیزمش، پیدایش خود این مفهوم چیست، تولی و ولایت مستقل تو عالم، انیشتین یه مفهوم درست نمیکنه. این تعبیرم با تعبیر دقیقی نیست، یا ملکوت سفلی یا ملکوت البی دارن کمکش میکنن، یا دستگاه ابلیس یا دستگاه انبیا دارن کمکش میکنن تو تولید نظریه. تقوم داره فعلش، اینجور نیست خودش مستقل میشه تو عالم نظریه تولید میکنه. که این نظریه ای که تولید شد فاعل تبعی است، کار ازش میاد، حالا باش تصرف واقع میشه. پایین رتبه پایین تر میاد ماشین میسازه، باش سلاح هسته ای باش میسازه، نیروگاه هسته ای میسازه، اینا فاعل تبعی است. اینا فهمیدید؟ نظام اراده ها وقتی جهت میگیرن محور پیدا میکنن، حول محور عبودیت یا طغیان. محور عبودیت انبیا، نبی اکرم، اهل بیت سلام الله علیهم. محور طغیان ابلیس و ائمه نار، اولیاء طاغوت، سرکردگان طغیان. اراده ها حول او جهت میگیره، نظام نیازمندی تاریخی پیدا میشه، جریان نیاز و ارضا شکل میگیره، تصرف در طبیعت واقع میشه، محصول ساخته میشه، ساختارای اجتماعی پیدا میشه برای جریان اراده ها. یه دستگاه پیچیده است که حالا دیگه نوبت تو جامعه شناسی و اینا مفصل بحث میشه، انسان شناسی، جامعه شناسی و تحلیل از تاریخ. بعد تمدن درست میشه. از این دو تا دستگاه هم شما بیرون ندارید. منتها عرض کردم فقط باید توجه به این داشته باشین که وقتی بگیم دستگاه انبیا، معنیش نیست تا پایین اسمت توش هست، اسمت مال محورشه. وقتی میگیم دستگاه تواقیت، معنیش نیست که ظلمات محض تا پایین است، محورش ظلمات محضه. ممکنه کسی تو دستگاه انبیا باشه، تولی تام به انبیا نداشته باشه. اگه تولیش ناقص بود، همون جایی که از دستگاه انبیا خارج میشه تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار میگیره، ظلمانی میشه. بنابراین اینجور نیست یک مؤمن همه وجودش نورانی باشه تا چقدر تولی داشته باشه. والذین کفروا، همینقدر که کفران ورزید به ولایت خدا، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. هر فعلی، هر اراده ای از انسان، هر اراده یا درش تبعیت نسبت به ولایت خدای متعال هست، جریان نور درش واقع میشه، یا خروج از تبعیت است، جریان ظلمت درش واقع میشه. رضا روایات دیدید میفرماید کسی یک گناه میکنه، یک نقطه تاریک تو قلبش پیدا میشه، یعنی یه تولی باطل پیدا میکنه، جریان ظلمت واقع میشه. تشبیه باز گویا نیست. دیدید که گیرنده رو که انسان روشن میکنه، کانالش رو که میده به طرف یک فرستنده خاصی تنظیم میکنه، موج او واقع میشه درش. ترکیب این دوتا میشه یه تصویر خاصی، صوت خاصی، محصولی ازش پیدا میشه. حالا این یا ظلمانیست یا رحمانی، واقعا اون موج درش جاری میشه، موج اراده ابلیس جاری میشه تو فعل انسان، اون جایی که تولی پیدا میکنه، اون جایی که از ولایت خدا خارج میشه. موج اراده عالم انوار هم در آدم واقع میشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. حرکت انسان یا به سمت نور یا به سمت ظلمت. این حرکت به سمت نور و ظلمت هم فقط از طرف من نیست، ایمان و کفر از طرف منه. حالا بعد اینم معنا کنیم، ایمان و کفرم سطوحی داره، سطحی از ایمان از عالم بالاست. ایمان نسبت به ولایت، تبعیت یا خروج از ولایت مال ماست، از اون طرفم ولایت نور یا ظلمت واقع میشه، جریان نور و ظلمت، جریان رحمت و عذاب، جریان بهشت و جهنم واقع میشه. خب اگر اینجوری ببینید، این جریان میاد تمدن میسازه،
پرستش اجتماعی به پرستش تاریخی عظیمی است، یک انباره ای از انگیزه ها و اراده ها جمع میشن، یه پرستش تاریخی درست میشه، محصولش هم میشه یک ابزاری درست میشه، جریان نیاز و ارضایی پیدا میشه، تمدن مادی و الهی درست میشه. حالا شما با این نگاه بیاد غرب رو تحلیل کنید. غرب بعد رنسانس، جریانی که درش واقع شده جریان طاعت یا معصیت. من با جهتگیری قالبش کار دارم، نمیگم یه انسانهایی در تمدن غرب نیستن که موحدن، چرا؟ هستن، احیانا خیلی هاشون هم اهل نجاتن، کار به او ما نداریم. یک جریانهای مجزایی از کل این حرکت هستن که منحل نشدن تو این حرکت. الان کاتولیک های مذهبی و سنتی جدی تو غرب هستن، ولی جهتگیری قالب این تمدن به سمت عبودیت یا به سمت خروج از عبودیت. شما وقتی اصول اساسی تمدن غرب رو که به منزله زیر بنا و زیر ساختای اصلی تمدن جدید غرب هست ببینید، به منزله روح تمدن غرب هست ببینید، این سه تا اصل اومانیسم و لیبرالیسم و راسیونالیسم کاملا معرفی میکنه تمدن غرب. اومانیسم یعنی انسان خودش مبنای ارزش هاست، یعنی انسان نمیخواد خدا رو بندگی بکنه. ولو شما از این اومانیسم دفاع کنید به تحت عنوان حقوق طبیعی انسان، بگید حق طبیعی انسان است که سرنوشت خودش رو معین بکنه، معنی حق طبیعی چیست؟ معنی حق طبیعی اینه که من حق دارم خودم نحوه زندگی خودم رو رقم بزنم. خدای متعال حق نداره به من دستور بده، من حق نداره برای من تعیین تکلیف بکنه. این معنیش تعذر دیگه، استکبار. استکبار یعنی چی؟ استکبار علی الله مگه معناش چیه؟ میگم خدا من خلق کرده، خب الحمدلله خلق کردی، خودم تکلیف خودم رو معین میکنم. مگه ابلیس چه کار کرده بود؟ ابلیس هم میگفت خدای تو من خلق کردی، ولی من سجده نمی کنم، من خیومه. مگه غیر تعزز ابلیس کار دیگه ای کرده بود که امیر المؤمنین علیه السلام تو خطبه قاسمه میفرماید که براتون عبرت باشه کار ابلیس، خدای متعال اون عبادت طولانی و جهد جهیدش رو به خاطر یک ساعت تعزز و استکبار حبت کرد. درسته؟ اون چه در غرب اتفاق افتاده، روح و جان مایش که اومانیزم، همین یک کلمه رو شما معنا کنید برای من یعنی چی؟ این فلسفه های مفصلی که پشتش بافتن رو بشکافید، روحش یک کلمه. اومانیزم یعنی چی؟ یعنی انسان خودش حق داره هر جوری میخواد زندگی بکنه. معنی دیگه هم داره، یعنی انسان محور ارزش هاست، محور بایسته هاست در حیات اجتماعی. خب من تو همه حیات اجتماعی بحث میکنم، یعنی تو حیات اجتماعی خضوع و تذلل و خشوع در مقابل خدا لازم نیست؟ یعنی استکبار علی الله در حیات اجتماعی جایزه؟ تعزز علی الله در حیات اجتماعی جایزه؟ اینو که برای دوستان روشن کار کردن در باب غرب. میدونید غرب غیر از این لایه و پیکره‌ای که ما میبینیم، لایه‌های عمیق‌تر و باطنی‌تری داره که اتفاقاً خود طرفداران تمدن غربی هم کاملاً به این توجه دارن و میگن بازسازی مدرنیته در یک جامعه باید از عمیق‌ترین لایه‌ها آغاز بشه. اینجور نیست که شما اگه بتونید لایه رویین یه جامعه رو متناسب با تمدن غربی شکل بدی، تمدن غربی پیدا شده باشه. اینطور نیست که شما اگه تکنولوژی توسعه یافته رو بیارید توی کشوری که بافت انسانیش بافت توسعه یافته نیست، به تعبیر اونها توسعه واقع بشه. توسعه از عمیق‌ترین لایه‌ها باید اتفاق بیفته که آغازش از توسعه انسانی است. آدم باید عوض شه. آدم هم که باید عوض شه، باید احساسش، ادراکش عوض شه. یعنی ادراک مدرن، احساس مدرن، مدرن سازی انسان زیر ساخت مدرنیته است. این معناش همینه. من از شما سوال میکنم، معنی اومانیسم مگر طغیان علی الله نیست؟ شما چجوری میتونید اومانیسم رو معنا کنید که از دایره طغیان بره بیرون؟ معنیش استکبار و تعزز نیست؟ لیبرالیسم معنیش استکبار و تعزز نیست؟ آزادی از چی؟ آزادی از بندگی خدا؟ آزادی از تغییرات معنوی، از تعالیم انبیا، آزادی از آموزه های انبیا، اصل شدن او ولو در حیات اجتماعی. بگید انسان در زندگی اجتماعیش لازم نیست تبعیت از انبیا بکنه، معنیش اینه تعزز بر خدا میتونه بکنه، استکبار جایزه، نفس پرستی جایزه، تکیه به عقلانیت نقاد خود بنیاد و زمینی کردن و سکولاریزم و عرفی سازی به تعبیر خودشون، که این تعبیر غلطی هم هست، میدونید ترجمه سکولاریزم زمینی شدنه، غیر قدسی شدنه، نه عرفی شدن. این معناش چیه؟ این معناش خروج از طاعت دیگه. عرفی شدن یعنی عرف سکولار، عرف غیر دینی، عرف غیر معنوی. این اگه حاکم شد بر زندگی انسان، این معناش خروج از طاعت. لذا روح تمدن قبل روح طغیان علی الله. این معنیش نیست که آدم‌های اونجا پیدا نمیشن که خوبن، معنیش نیست که این طغیان به نحو 100% واقع شده. عرض کردم شما از محور اولیاء طاغوت که بیاید پایین کفر محض ندارید، کفر محض مال محور، کما اینکه اخلاص محض جز در محور این طرف ندارید. یعنی این همه هیمنه و شکوه ظاهری و وقتی میشکنید پشت سرش چیه؟ چه چیزی تبدیل شده به این تمدن؟ ببینید فلسفتون رو بیارید بعد قرار بدید برای توصیف تمدن. آیا ماده است که در یک حرکت جبری داره تبدیل میشه به تمدن؟ این تحلیل مادی از عالم. تبدیل میشه به فرهنگ، تبدیل میشه به فلسفه، تبدیل میشه به هنر، به ابزار، به سازوکارهای اجتماعی. ماده است داره حرکت جبری پیدا میکنه. جریان ربوبیت الهی است که جبران داره واقع میشه، یه جبر الهی داره واقع میشه تو عالم. دستگاه ابلیس هم اراده خداست، جبران داره میره تا پایین. دستگاه انبیا هم دستگاه اراده خداست، جبران داره واقع میشه. همش تجلیات جبریه. این هم قطعا غلط. جریان تولی و ولایت یعنی جریان طاعت و عصیان. این سومی درسته به نظر من. نه حرکت جبری ماده است، نه جبر الهی. از دید کلان ببینید، شما یه تمدن دارید، یه موقع از درون بهش نگاه میکنید، یه موقع از بیرون مشرف میشید، میگه جریان تاریخ چیه؟ ماده است داره یک تغییرات جبری پیدا میکنه. ماتریالیسم تاریخی همینو میگه، میگه ماده بر اساس قوانین دیالکتیک تغییراتی درش پیدا میشه، بی نهایت خصلت متکامل داره، بروز پیدا میکنه. حیات و جامعه و تاریخ هم محصول تکامل ماده است. بیایید بگید نه، تجلیات الهیست جبران داره در عالم واقع میشه. دستگاه ابلیس یه نوع تجلیه، دستگاه حق یه نوع تجلیه، تجلیه جلال و جماله، اینم باز جبر محض. بفرمایید جریان تولی و ولایته، جریان طاعت و عصیانه. دو تا دستگاه هست، یکی محورش طاعت، یکی محورش عصیانه. دو تا جریان تاریخی است، یکی محورش نور، یکی محورش ظلماته، یکی محورش حق، یکی محورش باطله. حق و باطل هم به عبودیت و تعزز در مقابل خدا تعریف میشه. تاریخ رو اگه اینجوری نگاه بکنید، حالا من میام از شما سوال میکنم، جریان غرب به خصوص غرب بعد رنسانس جزء کدومی که از این دو تا دسته؟ یه بار شما میاد میگید تکامل ماده است بر اساس ابزار، شروع میکنید روابط تولیدی و ابزار تولید و مبنا قرار میدید، میای جلو میگید مناسبات، روابط تولیدی، ابزار تولید، وقتی این امور تغییر کردن شکل و بافت و ساخت جامعه ها عوض شده. یه بار میگید جریان طاعت و معصیت داره پیچیده میشه تو تاریخ، داره شدت پیدا میکنه. این تحلیل با اون تحلیل خیلی فرق میکنه. شما این تحلیلتون از خلقت و از جایگاه انسان، اراده انسان و از جامعه و تاریخ مبنا قرار بدید برای غرب شناسیتون، بعد قرار بدید. البته بعد بر اساس این تئوری شما باید برید مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی کنید و اینو به اثبات برسونید. کما اینکه در شناسایی فرض کنید لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری ماتریالیزم تاریخی یه نظریه پردازی تاریخی میکنه، بعد باید او رو با مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی به اثبات برسونه. اگر میگه همه تحولات اجتماعی و حادثه های اجتماعی تابع تغییر روابط تولیدی هستن، باید بیاد دونه دونه اینا رو به اثبات برسونه. این جنگ ها، صلح ها، تغییرات مناسبات اجتماعی و بین المللی باید بتونه تحلیل کنه. شما هم باید همین کار رو بتونید بکنید، ولی حتما باید این اندیشه های بنیادینتون رو بعد تحقیقاتتون قرار بدید. نبرید بگید اینا یه تحقیقات جدا، این هم یه تحقیق جدا. اگر نتونید به شکلی رابطه بین مفاهیم بنیادی و مفاهیمی که باش توصیف میکنید، توصیف کاربردی میکنید، برقرار بکنید، فرهنگ خودتون رو نتونستید جاری بکنید در توصیفای علمیتون، رابطه بین علمتون و اعتقاداتون منفصل میشه. وقت کارآمدی علمتون دیگه ربطی به کارآمدی فرهنگتون نداره، در خدمت او واقع نمیشه. اگر میخواید غرب رو یه جوری بشناسید که محصولش در خدمت فرهنگتون قرار بگیره، در خدمت اعلای کلمه توحید قرار بگیره، باید رابطه بین این شناخت و او رو برقرار کنید به صورت بعد. این من تمام بحثم همین یه حکم روشی بود، هیچ چی دیگه نمیخواستم بگم. تحقیقاتتون باید به گونه ای، گرچه باید یه تحقیقات دارای یک طرح جامع و یک سازمان بزرگ باشه، این تبدیل کار شما باید تبدیل بشه به یک کار سازمانی با یک طرح تحقیقات عظیم، ولی از نظر روشی باید مجموع این سازمان و این طرح مفاهیم بنیادی شما رو به صورت بعد در تحقیقات خودش ملاحظه بکنه تا کارآمدی محصولش در خدمت اون فرهنگ باشه. و الا دو تا دستگاه موازی میشه، غرب آدم تحلیل میکنه، قصه غرب رو میگه، ربطی هم به اعتقاداتش نداره، به درد اعتقاداتش هم نمیخوره. اونها وقتی این حرف رو میزنن این کار میکنن ها، اونها وقتی میان شرط شناسی میکنن واقعا دین رو تحلیل جامعه شناسانه میکنه، میگه دین ترکیبیست از فلسفه و هنر، بعدم بر پای همین ادیان رو تحلیل میکنه، تکامل ادیان رو تحلیل میکنه، بعد تصرف میکنه. این حد دارید چه از میکنن؟ ما هم از اون مرگ تمدن مادی و نتونیم جوهره طغیان رو درش ببینیم و بعد مراحل درگیری حق و باطل و بعد قدرت کنترلش رو نخواهیم داشت. یعنی شما الان باید بتونید بگید که جامعه غرب اگه تحقیقاتتون کامل بشه در کدام مرحله از طغیان تاریخی است؟ این حد میفرمایید به این مرحله، مرحله بعدیش چیست؟ این رو به شکسته، رو به پیروزیه، چجوری باید درش تصرف کرد؟ ما غربشناسی برای این میخواییم، ولی حالا غربو شناختیم به چه دردمون میخوره؟ بیکاریم بریم غربو بشناسیم، ولی بشناسیم که چه اتفاقی بود. ما غرب رو میخواییم بشناسیم برای اینکه تصرف کنیم، برای اینکه بندگی خدا و پرستش خدا رو تو عالم بالا ببریم، برای اعلای کلمه توحید میخواییم بشناسیم دیگه. و الا کمال است و علم است و اینا که به شوخی اشبهه، میدونید که آدم بگه اینا علم کمال فی حد ذاته است و اسم این چیزا رو بذاره علم، بعدم بگه کمال ذاتی است، این که نیست. ما اینو میخوایم برای تصرف. تمام عرض بنده یه اصل روشی بود به یک تطبیق اجمالی. اصل روشیم این بود که مفاهیم بنیادیتون باید با تحقیقات کاربردیتون بعد واقع بشن در هم و جاری بشه اون مفاهیم تو این تحقیقاتتون. تطبیقی هم که کردیم یه تطبیق اجمالی بود از فلسفه خلقت تا فلسفه تاریخ، بعد تحلیل کلی از تمدن غرب. البته مجال ما به همین حد دیگه به پایان رسید. از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات بفرستید.